سخنرانی دکتر عبدالکریم سروش تحت عنوان عبادت علیوار در شب قدر، ایراد شده در تاریخ 24 مهر ماه 1385، تهران، حسینیه ارشاد.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شب وصل است و طی شد نامه هجر، سلام فیه حتی مطلع الفجر. از اظهار لطف دوستان بسیار سپاسگزارم و از اینکه صنعت غافلگیری را نیک می‌دانند به آنها تبریک می‌گویم و از اینکه دوستان بسیار عزیز، خواهران و برادران و همچنین بانیان این جلسه این فرصت عزیز رو در اختیار من حقیر قرار داده اند تا در این شب خجسته که از لیالی قدر است در این مجلس حضور بیابم و همچنین بر این مسند بنشینم و چند کلام بر سبیل تجدید عهد مودت با شما سخن بگویم، سپاس مضاعف دارم. والله من ورائهم محیط، از خداوند هم البته شکر دارم و از روزگار هم. من به کوتاهی سخن خواهم گفت و میدانم که باید این مجلس رو به دست دوستان گرامی که حضورشان و سخنرانیشان برنامه ریزی شده است بسپارم. همینقدر خدمت شما عرض میکنم که این شبها شبهای قدر است، شبهای میمون و خجسته است. به خاطر اون ما باید به یک دیگر مبارک باد بگوییم. شب قدرت است و شبی است که باید به آن ارج نهاد. خداوند اون را ارج نهاده است و معادل و یا بهتر از هزار ماه آن را خوانده است. شب قدر هر کسی در وجود خود او قائم می شود. آدمی در این شبها و شبهای پایانی ماه رمضان پاداش ریاضتهای خود را می گیرد. همه شما باید منتظر و متوقع باشید که در این ایام و لیالی تحولی در روح شما پدید آید، تحولی مثبت، تحولی روبه جلو، نوعی شکوفایی و شکفتگی در دل و در جان. همان پاداش روزه ها و ریاضت های شماست، همان قائم شدن قدر در وجود شماست و همان به شما میگوید که این شب سرنوشت شما رقم زده می شود، یعنی آینده شما معین می شود، یعنی جان شما صفتی به خود می گیرد که در تمام طول سال آینده اون صفت رو با خود حمل می کنید، رفتار شما رو تعین می بخشد و روابط شما رو با دیگران نیز معین می کند. دریغا اگر این پاداش محقق نشود و دریغا اگر ما نکوشیم تا اون تحول مثبت رو در خودمون ایجاد نکنیم. پیامبر اسلام چنین تجربه ای داشت و این تجربه رو با ما پیروان خود در میان نهاد، چنان که احوال و سیر نویسان پیامبر برای ما آورده اند. در شب 23 یا 24 ماه رمضان بود که اولین قطعات قرآن بر پیامبر نازل شد، یعنی اولین تجربه دینی برای او حاصل شد، اولین پیوند مبارک و مستقیم میان زمین و آسمان از طریق وجود مبارک او تحقق یافت. او این تجربه را با ما در میان نهاد و به ما آموخت که پس از 20 روز روزداری برای همه کس، برای همه روزداران این احتمال هست که واجد یک تجربه نوین دینی بشوند، از درون آنها یک شعله هیولانی سر برکشد، اشراقی جان آنها را در خود بگیرد، دریچه های وحی و الهام به روی آنها باز شود، بصیرت تازه‌ای بیندوزند و نکته های جدیدی بیاموزند و آغاز انکشاف آنها به سوی هستی بشود. چنین چیزی میسر است. همه عارفان هم به ما آموختند که ترقی و تکامل روح در گرو کم خوردن، کم گفتن و کم خفتن است و این امری است که به تمامه در ماه رمضان بالاجبار یا بالاختیار برای ما حاصل می شود. چرا توقع این پاداش رو نداشته باشیم؟ چرا این شبها رو مبارک نشماریم و به یکدیگر خجسته باش نگوییم؟ من به شما تبریک میگویم، امیدوارم که به میمنت و مبارکی این شبهای نیکو رو سپری کنید و از خداوند کریم پاداش خود رو بستانید. اما این شبها مقارنت تاریخی و بالعرضی هم با شهادت مولای متقیان علی علیه السلام پیدا کرده است. به اون سبب البته ما عزاداریم. اینها دو حساب جدا از یکدیگر دارند و هر کدام رو باید به جای خود بشناسیم. من مایلم که یکی از دعاهای شریفی رو که پیامبر علیه السلام در شبهای قدر می‌خواندند اینجا بخوانم، توضیح کوتاهی بدهم. این دعا برای شب 15 شعبان آمده است که اون هم از لیالی قدر محسوب است و پیامبر علیه السلام اون شب را هم گرامی می داشتند و احیاء اون شب را به خانواده خود توصیه می کردند. دعایی که ایشان در اون شب می خواندند یکی از دعاهای بسیار پرمایه است، متضمن نکات عمیق و لطیفی در باب دینداری، در باب عبادت و در باب حرکت دیندارانه در زندگی است. اللهم اقسم لنا من خشیتك ما یحول بیننا و بین معصیتك و من طاعتك ما تبلغنا بهی رضوانك و من الیقین ما یحون علینا بهی مصیبات الدنیا. اللهم امتعنا باسمائنا و ابصارنا و قوتنا ما احییتنا و اجعل ثارنا على من ظلمنا و انصرنا على من عادانا و لا تسلط علينا من لا يرحمنا و لا تجعل الدنيا اكبر همنا و لا مبلغ علمنا و لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا ارحم الراحمين. پاره از عبارات این دعا رو معنا می کنم. دعایی است که شایسته است همیشه بخوانید و این درخواست ها رو همیشه از خداوند منان داشته باشید. حتی در قنوت های نماز می توانید اون را بخوانید. خداوند را از خشیت خود اونقدر نصیب ما کن که مانع معصیت شود، از طاعت اونقدر نصیب ما کن که موجب رضوان شود و از یقین اونقدر نصیب ما کن که سختی های زندگی بر ما سبک شود. و در فرازهای پایانی این دعا می‌بینید که خداوندا ما را به مصیبت دینی مبتلا مکن. در هر زمینه حاضریم کم داشته باشیم، محرومیت بکشیم، دشواری و رنج ببریم، اما مبادا که در امر دین، معرفت دینی، فهم دینی و عمل دینی کمبود داشته باشیم. نقصان در آنجا، انحراف در آنجا امری تحمل ناکردنی است. به دعا باید از خداوند خواست که این نقیصه رو رفع کند، فردن و اجتماعا. همه کسانی که در راه تصحیح فهم دینی و در راه تصحیح عمل دینی کوشش می کنند، عبادت بزرگی می کنند، کسانی هستند که در راه تحقق و اجابت دعای پیامبر گرامی اسلام قدم برمی دارن، نفس اونها رو باید گرامی داشت، راه اونها رو باید عزیز شمرد و از اونها باید پیروی و حمایت کرد. این دعای لطیف و شریف پیامبر علیه السلام در این شب به امثال شبهای قدر است. اما نکته هم اضافه می کنم بر اونچه که آوردم و امیدوارم که اطاله کلام بی جا ندهم. آدمیان عبادات مختلف دارند. در این شبها و در ماهی مثل رمضان و در ایام و لیالی دیگر به تعداد انواع دینداری ما عبادت داریم. عبادت همگان یکسان نیست. این چنین نیست که همه کسان مکلف باشند یا توصیه شده باشند که یکسان عبادت کنند. عبادت بعضی گریستن است، عبادت بعضی رکوع و سجود کردن است و عبادت بعضی دیگر هیچ کدام اینها نیست، بلکه اندیشیدن است. سخن که به اینجا رسید، بگذارید سخنی را از پیامبر در خطاب به مولا علی نقل کنم. ناقل این کلام مولانا جلال الدین رومی است که در این لیالی جا دارد از او هم که از ارادتمندان مخلص مولا علی بود نامی برده شود، ذکری به میان بیاید و سخنی نقل و اقتباس شود. این روایت رو ابن سینا در رساله معراجیه آورده است. روایتی است که با مذاق فیلسوفانه او کاملا تناسب و سازگاری داشته است. منابع چندان زیادی این روایت رو نه در شیعه و نه در سنت نقل نکردند، اما اونقدر اهمیت داشته که کسی مثل مولانا جلال الدین به اون اعتبار بخشیده و رو سرمایه گذاری کرده و در کتاب خود آورده است. روایت این است به نقل ابن سینا و به نقل مولانا جلال الدین از ابن سینا که پیامبر به امام علی فرمودند که یا علی، اذا تقرب الناس الى خالقهم به انواع البر فتقرب انت الیه به انواع العقل فسبقهم بها. وقتی مردم با کارهای نیکو به خداوند تقرب می جویند، تو از طریق خردورزی به خداوند تقرب بجو. این روایتی است که یک عارف یعنی مولانا برای ما نقل می کند از شخصی چون پیامبر در خطاب با شخص شخیص دیگری چون امام علی علیه السلام. از هر جهت شایسته تأمل است، از هر جهت. در حقیقت دینداری معرفت اندیش و تجربت اندیش رو از دینداری معیشت اندیش و مصلحت اندیش جدا می کند. عبادات رو تمایز می نهد و به هر کسی درسی که از آن او و مناسب اوست می دهد. اگر چنین سطوحی در دینداری وجود نداشت، دینداری باقی نمی ماند. دینداری قابل دفاع نبود و نمی توانست برای همگان دلربا باشد. کسانی هستند که به تعبیر این روایت از انواع بر استفاده می کنند. بکائین، گریه کنندگان در تاریخ تمدن اسلامی بسیار داشته ایم. صائمان فی النهار، قائمان فی اللیل، کسانی که شبها به عبادت برمی خواستند، کسانی که هر روزها همواره دهانشان روزدار بود. اینها بودند. اینها یک نوع عبادت کردن است، نیکو و محبوب است در جای خود. اما توصیه پیامبر به امام علی این بود که این عبادتی است که عبادتی نیست که از آن همگان باشد. عبادت‌های دیگر داریم که اونها سطحشون بالاتر است و غذا و خوراک روح‌های دیگرند. هر روحی غذایی دارد، هر ذهنی و دلی خوراکی دارد. و طفل را گر نان دهی بر جای شیر، طفل مسکین را از اون نان مرده گیر. اگر غذای مناسب ندهید، به جای اینکه دل را و روح را شکوفا کند می میراند. کسانی که در امثال این مجالس شرکت می کنند باید عبادت خود را هم بشناسند. باید بدانند از کدام راه ویژه می توانند و می باید که به خدای خود تقرب بجویند. از طرق الله به عدد انفاس الخلائق، راه ها به سوی خدا به عدد نفوس بندگان است، به عدد نفوس آدمیان. هر کسی راه خود رو باید پیدا کند و به سوی خداوند بشتابد. امام علی عابد بود. آنچه که از احوال او برای ما نوشته اند و در اختیار ما نهاده اند نشان می دهد که با عبادتها انس بسیار داشت. شبها بیدار بود، روزه می گرفت، جهاد می کرد، همه این کارها رو می کرد با اخلاص تمام. اما سفارش پیامبر به او بود که اینها چنان نیست که تمام ظرفیت تو رو اشباع بکند. تقرب انت الیه به انواع العقل، تو شیوه های دیگری هم داری که به اونها باید بپردازی و از اون طریق تغذیه کنی. با ان اصناف خردورزی به کوشتا به خداوند نزدیک بشوی. این عبادت ویژه توست. بدیهی است کسی چون مولوی خردورزی رو به معنای خردورزی فیلسوفانه یونانی نمیداند. تمام اونچه که در مثنوی او آمده است خصومت با این نوع خردورزی است. نمیتوان گفت که او گمان میبرده است که منظور پیامبر این است که بنشین و فلسفه بگو، فلسفه بخوان، فلسفه بیندیش. قاعدتا نباید این باشد. گفت پیغمبر علی را که علی شیر حقی، پهلوانی، پردلی، لیک بر شیری مکن هم اعتمید. اندرا در سایه نخل امید، اندرا در سایه اون عاقلی کش نتاند برد از ره ناقلی. هر کسی در طاعتی بگریختند، هر کسی در مخلصی انگیختند. افراد طاعتهای مختلف، مخلصهای مختلف گرفتند. تو برو در سایه عاقل گریز. اما از نظر مولانا تقرب الالله به انواع العقل یعنی در سایه عاقلان راه رفتن. عاقل هم نه یعنی فیلسوفان، عاقلان یعنی کسانی که بالاترین حقیقت رو در این عالم دریافتند، حقایق و رازهای بلند و نامکشوف رو کشف کرده اند. در سایه اونها حرکت کن، سایه به سایه اونها برو، مصاحبت اونها رو مقتنم به شمار، راهنمایی از اونها بگیر. چون گرفتت پیر این تسلیم شو، همچون موسی زیر حکم خضر رو. راهنمایان رو پیدا کن، عاقلان رو بیا. این تفسیری است که مولانا از تقرب به انواع العقل میکند. این تفسیری است که به ما میگوید که غرض از رفتن به سوی خداوند با عقل یعنی راه درست رو در سایه عاقلان و معرفت اندیشان و عالمان پیدا کردن و به خداوند نزدیک شدن. این بالاترین عبادتی است که شما ذکرش رو از پیامبر میشنوید و توصیه ای است که به مولا علی شده است. بنده در ذیل این توصیه میخواهم عرض کنم که در این شبها بالاترین عبادات همون تقرب الالله هست به انواع العقل با خردورزی. گمان نکنید که این سخنرانی ها مقدمه است برای اینکه عبادت اصلی شروع بشود، برای اینکه انسان قرآن به سر بگیرد. اینها همون عبادت اصلی است، اینها همون عبادت اصلی است. ما هرچه که فهممون بالاتر برود، هرچه خدا رو بهتر بشناسیم، هرچی به تفکر بیشتر وادار بشویم، هرچه که تعقل برای ما موضوعیت بیشتر پیدا کند، هرچه اطرافمون رو بشناسیم، تاریخ رو بدانیم، پیامبر رو بهتر بفهمیم، علی رو بهتر بشناسیم، البته که عبادت کرده ایم، البته که عبادت کرده ایم. عبادت معرفت اندیشان، عبادت علیوار، عبادتی که پیامبر به مولا علی سفارش میکرد. خود مولا علی هم وقتی که در کلمات خود در نهج البلاغه از عقل سخن میگوید، هیچ وقت عقل فلسفی رو مراد ندارد. نه اینکه ایشان در باب خدا و امثال آن اندیشه های فیلسوفانه نداشت، ولی وقتی که با ما از عقل سخن میگوید بسیار نیکو نشان میدهد که غرض از عقل نزد اون بزرگوار هم شناخت است، و مخصوصا شناخت حقایق عالیه وجود و داشتن تجربه های دینی، همنشینی با بزرگان، همنشینی با اولیاء خداوند، کشف اونها، راهنمایی جستن از اونها چنین است که میبینید نه تنها عقل نظری بلکه عقل عملی. بگذارید از همین مولانا قصه مشهور دیگری رو نقل کنم و سخنم رو به پایان ببرم. باز هم در باب مولا علیس و همه ما این داستان رو شنیده ایم و در اینجا البته نهایت اخلاص و ارادت مولوی به مولا علی هم آشکار می شود. می دانید که داستان پایانی دفتر اول مثنوی همون داستانی است که مشهور است که در جنگ ایشان با یکی از دشمنان روبرو شد و او رو به زمین افکند و بر سینه او نشست، اما وقتی که بر سینه او نشست او آب دهن به روی علی انداخت. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه، از دغل در غذا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیر بیاورد و شتافت. بعد میگوید که او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. این وصف بزرگترین وصفی است که از کسی میتوان کرد، یعنی از نظر مولوی علی افتخار همه انبیا بود، افتخار همه اولیا بود. شاید شما اینو از یک شیعه قالی هم نشنوید، ولی یک مرد فهیم، یک کسی که به تعبیر خودش به علی میگفت از تو بر من تافت، چون داری نهان میفشانی نور چون مه بی زبان، ماه بی گفتن چو باشد رهنما، چون بگوید شد ضیا اندر ضیا. از تو بر من میتابد، من آینه وار در مقابل تو ایستاده ام، انوار تو، درخشش های تو رو میگیرم و پس میدهم. و الحق هم درست فهمیده بود و اون خورشید در این آینه نیکو تافته بود. گفت که افتخار هر نبی و هر ولی، کسی که افتخار همه انبیا و اولیا بود، اون شخص ناآشنا و جاهل آب دهان به روی مولا افکن. خب قصه مشهور است، البته به این شکل در منابع شیعی نیامده است، در کیمیای سعادت غزالی آمده است. ایشان از سینه اون مرد برخاستند. او تعجب کرد، برای اینکه کار نزدیک به پایان بود و انتظار نداشت که علی عمل رو تعطیل کند، عفو کند، از جا برخیزد و از کشتن او موقتاً صرف نظر کند. آغاز سخن کرد با علی. در اینجا دیگه سخنان اون عرب بر خاک افتاده ذلیل شده نیست، سخنان خود مولاناست که با علی سخن میگوید. میگوید که بازگو ای باز عنقاگیر شاه، ای سپاهش کن به خود نی با سپاه، بازگو دانم که این اسرار هوست، زان که بی شمشیر کشتن کار اوست. اینم از اون حرفاست، بی شمشیر کشتن کار اوست. گفت بر من توضیح بده چه اتفاقی افتاد که برخاستی و از کشتن من صرف نظر کردی. مولا علی توضیحات خیلی زیاد است. به او گفت که چون خدو انداختی در روی من، نفس جنبید و تبه شد خوی من. به هر حال من عصبانی شدم، خشمگین شدم و اگر در آن وقت تو رو می کشتم، نیم بهر حق شد و نیمی خدا، شرکتم در کار حق نبود روا. کار من مخلصانه نبود، توأم با اخلاص تام نبود، بخشش به خاطر خدا بود، بخشش هم به خاطر خودم بود که تشفی و تسکین پیدا کنم با بریدن سر تو و با کشتن تو. از این طریق و به این سبب من صرف نظر کردم. اینجا بود که اون مرد بنابر منابع اهل سنت تکان خورد، برخاست و گفت عرضه کن بر من تو ایمان را، که من مر تو را دیدم سزاوار زمان. گفت که من آماده ایمان آوردنم و از کفر دست می شویم و به تو می پیوندم، برای اینکه چنین اخلاق انسانی و الهی رو در تو دیدم. سخنانی که مولانا در ضمن این داستان گفته در اوج تأملات عرفانی است و من شما رو دعوت می کنم که اونها رو بخوانید و خودتان از نزدیک در او تأمل کنید. یا تو واگو اون چه عقلت یافته است، یا بگویم اون چه بر من تافته است. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واک او از اون چه دیده ای. مجسمه عقلی، مجسمه دانشی و مجسمه بینشی، بینش و دانش، عقل و دیده ای، شمه ای واگو از اون چه دیده ای، یا تو واگو اون چه عقلت یافته است، یا بگویم اون چه بر من تافته است، از تو بر من تافت چون داری نهان، بی فشانی نور بی مه، چون مه بی زبان. وقتی که او ایمان آورد، بعد توضیح مولوی این است، میگوید که و من میخوام نتیجه گیری کنم، به همین نتیجه مولانا رو همینجا ذکر کنم، میگوید که تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، بل ز صد لشکر ظفر انگیزتر. او ممکن بود اون کافر رو بکشه، یک کافر رو کشته بود، اما حلم او تأثیر بالاتری داشت، اون کافر رو زنده کرد، مؤمن کرد و به تبع او بسیاری دیگر هم ایمان آوردن. من پیامم این است، سخنم این است، شما که مؤمنانید، شما که عابدانید، شما که پیروان مولا علی و پیامبر بزرگوار اسلامید، نه فقط شما که این درس ها رو میگیرید، من به حاکمانمون، به اولیای امور هم این توصیه رو دارم. به قانون اگر عمل نمی کنید اب نداره، اما به حلم عمل کنید. با این دانشجویان حلیمانه رفتار کنید، مدارا کنید، با این مردم مدارا کنید. پیروی از علی و از عدالت او چنین اقتضایی داره. بالاخره ما خودمون رو پیروان این مولا می دانیم، ما این شبها رو متعلق و منتسب به او می دانیم، اخلاق علوی رو برای خودمون الگو و سرمشق می دانیم، توصیه پیامبر به علی رو جدی میگیریم، رفتار علی رو به منزله یک رفتار افتخارآمیز همه جا ذکر میکنیم، نقل میکنیم، نتیجهش رو هم میبینیم. این رو سرلوحه رفتار خودمون قرار بدیم. تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر. یک حکومت، یک قدرت سیاسی فقط نباید تیغ آهن بکشه، تیغ حلم رو هم میتونه از نیام مدارا بیرون بکشه، وقت صد لشکر ظفر انگیزتر. این است اون چه که می توانیم در اثر تأمل در او جزء عبادات خودمون در این شب قرار بدهیم. خداوندا، من دوباره همون دعای پیامبر گرامی اسلام رو تکرار می کنم، از خشیت خود اونقدر به ما ببخش که مانع معصیت شود، و از طاعت خود اونقدر به ما ببخش که موجب رضوان تو شود، و از یقین اونقدر نصیب ما کن که سختی های زندگی بر ما آسان شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.